من همه دنیا رو بگردم مثل تو پیدا نمیشه، نه نمیشه، نه عشقی توی دنیا عشقم مثل تو زیبا نمیشه، نه نمیشه. یکی اینجاست که تو هر جوری بشی باز تو رو دوست دار همیشه، یکی اینجاست که تو رو تنها نمیذاره، نمیذاره همیشه. دلم از تنهایی انقدر شده خسته که نباز، دلم از تن یه جوری افتاده دستت که نباز، این دیوونه یه جوری دل به تو بسته که نباز. بگو داری توی چشمام میخونی تو، چه با من بمونی یا نمونی عاشقتم، حتی با این همه نامهربونی عاشقتم. ستاره میشی تو آسمونم، اومدی ما دادی نشونم، دادی نشونم. اگه تو امشب پیشم نباشی آروم نمیشه دل دیوونم، دل دیوونم. یادم نمیره اون شب با تو گفتی همیشه دارم هوا تو، دارم هوا تو. من که به جز تو، اونم برا تو. دلم از تنهایی انقدر شده خسته که نباز، دلم از تن یه جوری افتاده دستت که نباز، این دیوونه یه جوری دل به تو بسته که نباز. بگو داری توی چشمام میخونی عاشقتم، تو چه با من بمونی یا نمونی عاشقتم، حتی با این همه نامهربونی عاشقتم.
در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز. دوستان عزیز تا فردا و سلامی دوباره، دست حقیارتان و خدا نگهدار. ساختمان،
ضیاف زیاد،
مسائل ها،
مسائل،
آدرس،
نشانی،
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. طلا، تلا. تلا فلزی است گران قیمت و براق که در هیچ تیزابی حل نمی شود مگر در تیزاب سلطانی. آفتاب پرتو طلایی رنگ خود را بر دشت پاشید. این عبارات ها درست است، ولی درست نیست. درست نیست از این جهت که این کلمه را نباید طلا تلفظ کرد. نام اصلی این فلز قیمتی در قدیم در زبان فارسی زر بوده است و به تدریج کلمه عربی طلا جایگزین آن شده است. البته کاربرد کلمه طلا به جای زر امروزه عیبی شمرده نمی شود، چون این کلمه هم اکنون در میان تمام فارسی زبانان رایج است و کلمه زر فقط در متون ادبی دیده می شود. ولی باید به یاد داشت که این کلمه چه در عربی و چه در فارسی طلا تلفظ می شود، نه طلا. بشنویم از استاد سخن سعدی. آن همه ناموس و نام چون درم ناسره، روی طلا کرده داشت هیچ نبودش عیار. خب حالا مصرع دوم را با طلا بخوانیم. با وضوح میبینیم که وزن شعر خراب میشود. روی طلا کرده داشت هیچ نبودش عیار. میبینید که وزن شعر به هم میریزد. این کلمه هم اکنون در میان بیشتر فارسی زبانان طلا تلفظ می شود، ولی مناطق شرقی این قلمرو همچون حوزه بلخ و بخارا و گاه کابل به صورت طلا نیز به کار می رود. و البته یادآور می شویم که نخبگان جامعه آن را غالبا درست به کار می برند، یعنی طلا، و ما نیز بکوشیم که کلمه را درست ادا کنیم. پس بگوییم طلا فلزی است گران قیمت و آفتاب پرتو طلایی رنگ خود را بر دشت پاشید. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. بسم جوزا به نام روز جهانی صنایع دستی ثبت شده است. امروز مروری خواهیم داشت بر تاریخچه این روز و از صنایع دستی خواهیم گفت. صنایع دستی مجموعی از هنرها و صنایع است که محصولات آن عمدتاً با استفاده از مواد اولیه بومی و با کمک دست و ابزار دستی ساخته می شوند. در هر محصول، ذوق هنری و خلاقیت صنعتکار به وضوح نمایان است و همین عامل تفاوت اصلی آن را با محصولات ماشینی نشان می دهد. صنایع دستی نه تنها کالاهایی برای مبادله هستند، بلکه حامل ویژگی های فرهنگی و قومی نیز می باشند و نوعی ارتباط فرهنگی میان جوامع ایجاد می کنند. میراثی از نسل های گذشته که روح ملت ها را در خود جای داده است. پس از جنگ جهانی دوم، صنایع دستی با ارزش هنری و فرهنگی خود مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفت. در نتیجه نخستین همایش جهانی صنایع دستی در دهم جون 1964 با حضور مقامات دولتی، اساتید دانشگاه، هنرمندان و صنعتگران بیش از 40 کشور جهان در نیویورک برگزار شد. در قطعنامه پایانی این همایش، تأسیس شورای جهانی صنایع دستی به عنوان نهادی وابسته به یونسکو تصویب شد و سال روز برگزاری آن همایش به عنوان روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شد. با تأسیس شورای جهانی صنایع دستی، صنایع دستی و سنتی به عنوان بخش جدای ناپذیر از زندگی فرهنگی و اقتصادی ملت‌ها مورد توجه قرار گرفت. ایران نیز از سال 1347 هجری شمسی از طریق سازمان صنایع دستی کشور به عضویت این شورا درآمد و در مجمع آسیا و اقیانوسیه آن فعال شد. این شورا در ابتدا با تعداد محدودی عضو فعالیت خود را آغاز کرد، اما در حال حاضر 90 کشور جهان را تحت پوشش دارد و دبیرخانه آن در آمستردام هلند قرار دارد. می توان گفت صنایع دستی قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد و ریشه آن به عصر حجر باز می گردد. در آن دوره ساخت ظروف و ابزارهای مانند نیزه و خنجر از سنگ برای شکار حیوانات رایج بود. با پیشرفت فکری انسان از مواد دیگری مانند خاک رس، چوب، سنگ آهن، مس و همچنین پشم و الیاف گیاهی استفاده شد و ساخت اشیای سفالی و مسی به بیش از 4000 سال پیش میرسد. دوره رنسانس در اروپا نقش مهمی در تکامل هنری صنایع دستی داشت و علاوه بر جنبه‌های کاربردی، ارزش هنری و تزئینی تولیدات دستی را نیز افزایش داد. ایران نیز با سابقه 7000 ساله همواره هنر نیاکان خود را به عنوان نمادی از هویت ملی خود و جهانیان نشان داده است. در گستره پهناور ایران، اقوام مختلف از دیرباز با خلاقیت و ذوق هنری خود صنایع دستی متنوع و با شهرتی جهانی خلق کرده اند. تنوع و کیفیت بالای این محصولات توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. سازمان صنایع دستی ایران با دسته‌بندی 370 رشته صنایع دستی بر اساس شیوه ها و فنون ساخت آنها را در 24 دسته مانند چرم بافی، دست باف، بافتنی، قلاب بافی، چاپ سنتی، نمدمالی، سفال و سرامیک، طراحی شیشه، چرم و مصنوعات چرمی طبقه بندی کرده است. صنایع دستی ایران بخش مهمی از بازارهای سنتی کشور را تشکیل می دهند و آینه ای از تمدن و فرهنگ غنی ایرانی هستند. از دیرباز صنایع دستی با عنوان ابزار تعامل اجتماعی و فرهنگی عمل کرده و اطلاعات ارزشمندی از تاریخ ایران را در خود جای داده است. این صنعت دوستان سهم قابل توجهی هم در صادرات ایران داشته و دارد. البته به طور مثال فرش ایرانی با عنوان یکی از محبوب ترین و گرانترین صنایع دستی جهان شناخته می شود. صنایع دستی ایران آثار بی‌نظیری از هنرمندان ماهر در رشته های مختلف هستند. این هنرها با تنوع بالایی در سراسر ایران پراکنده اند و هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و امکانات خود صنایع دستی منحصر به فردی هم تولید میکند. اگر علاقمند هستید به آشنایی با صنایع دستی ایران در ادامه برنامه هم با ما همراه باشید تا به معرفی چند نمونه از صنایع دستی ایران بپردازیم. صنعت بافت و نساجی سنتی از قدیمی ترین و متنوع ترین صنایع دستی ایران است که از نیاز اولیه انسان به پوشش و دیگر اقلام ضروری سرچشمه گرفته است. امروزه در ولایت‌های مختلف ایران بافت انواع فرش، گلیم و دیگر محصولات نساجی سنتی با تنوع بسیار زیاد رواج دارد. از جمله زیرشاخه‌های مهم این صنعت می‌توان به گبه بافی، جاجیم بافی، ابریشم بافی، چادرشب بافی، مخمل بافی و پرده بافی اشاره کرد. میناکاری یکی دیگر از زیباترین و گرانترین صنایع دستی ایران است که قدمت بیش از 5000 ساله دارد. ساخت ظروف و وسایل تزئینی میناکاری شده بسیار دشوار بوده و توسط هنرمندان ماهری با تلفیق رنگ‌های مات و کار با کاشی و فلز انجام می شود. همچنین سفالگری یکی از محبوب ترین و قدیمی ترین صنایع دستی ایران با قدمتی دیرین است که در سراسر ایران و دلیل دسترسی به خاک رس رواج داشته است. از گذشته های دور انسان ها با ترکیب آب و خاک رس ظروف سفالی می ساختن. برجسته ترین سفالینه های تاریخی کوزه ها و کاسه های یافت شده در بناهای باستانی هستند. صنایع دستی نگارگری ایران نیز دوستان در جهان شهرت زیادی دارند. این آثار در دسته هنرهای تجسمی قرار می گیرند و از زیباترین آثار و صنایع دستی ایران محسوب می شوند. تنوع این صنایع البته بالاست و نمونه های مختلفی از نگارگری هنرمندان ایرانی در آثار تذهیب، تشهیر، گل و مرغ و نقاشی قهوه‌خانه‌ای به چشم می خورد. نگارگری پایه و پیش نیاز بسیاری دیگر از صنایع دستی نیز به شمار می رود. نمونه های برجسته ای از نگارگری ایرانی را می توانید اگر علاقمند هستید در موزه رضا عباسی تهران مشاهده کنید. اما حصیر بافی نیز یکی دیگر از صنایع دستی قدیمی ایران است که در مناطق جنوبی و شمالی ایران رواج دارد. امروزه انواع صنایع دستی حصیری با عنوان سوغات ایران به بازار عرضه می شود. گرچه صنایع حصیر بافی را می توان یکی از زیر شاخه های صنایع دستی چوبی برشمرد، اما گستردگی این شاخه و جایگاه بالای آن در بازار صنایع دستی آن را به شاخه مجزا در این صنعت تبدیل کرده است. برای ساخت آثار حصیری در نقاط مختلف ایران از برگ درخت خرما، ساقه گندم، نی و انواع ترکه ها استفاده می کنند. وسایل حصیری کاربرد بالایی در زندگی روزمره مردم به خصوص در مناطق با آب و هوای شرجی بالا دارند. هنرمندان خوش‌ذوق با رنگ کردن حصیر و ترکیب آن با نخهای رنگی آثار متنوعی تولید می کنند. از زیر مجموعه های هنر حصیر بافی می توان بوریا بافی و سبد بافی را نام برد. دوستان در پایان خدمتان بگوییم که ایران با تاریخ و فرهنگی غنی مهد صنایع دستی متنوع و بی‌نظیر است که هر کدام داستانی منحصر به فرد را روایت می کنند. از بافته های زیبا و رنگارنگ تا سفالگری هنرمندانه و هنرهای تجسمی، این صنایع دستی نه تنها نماینگر ذوق و سلیقه هنرمندان ایرانی هستند، بلکه نشان دهنده هویت فرهنگی ایرانیان نیز می باشند. ما در این برنامه با توجه به زمان محدودی که داشتیم تلاش کردیم تعدادی از این صنایع دستی ایران را به شما عزیزان معرفی کنیم. اگر به دنبال تجربه متفاوت و یادگاری های ارزشمند هستید، حتما سری به بازارهای صنایع دستی ایران بزنید و از این گنجینه های فرهنگی لذت ببرید. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. pars.ua/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تا
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه دیگری از مجموعه راه روشن از رادیو دری و با موضوع منزلت و جایگاه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، با استناد به آیات قرآن و سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان، در آیات قرآن آمده که فرستادگان خداوند خطاب به مردم میگن پاداشی از شما در برابر رسالت خود درخواست نمی کنیم. پاداش ما تنها با پروردگار عالمیان است. چندین آیه نیز به موضوع پاداش رسالت و دعوت پیامبر گرامی اسلام اشاره داره. از جمله در سوره فرقان آیه 57 آمده:
قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا.
می طلبم، بگو من در برابر ابلاغ آیین خدا هیچ گونه پاداشی از شما نمی طلبم، مگر کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند. این پاداش من است.
یا در قسمتی از آیه 23 سوره شورا می فرماید:
قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزد له فیها حسنا این الله غفور شکور.
بگو به ازای آن رسالت پاداشی از شما خواستار نیستم، مگر دوستی در باره خیشاوندان، و هر کس نیکی به جای آورد و طاعت اندوزد برای او در ثواب آن خواهی مفزود. قطعا خدا آمرزنده و قدرشناس است.
صدق الله العلی العظیم.
دوستان، در این آیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید دوستی نزدیکان پاداش رسالت من است. در واقع پاداشی که از شما می‌خواهم نفعی را عاید من نمی‌کنه، همه به سود خود شماست. اگر از شما می‌خواهم اهل بیتم را دوست بدارید، بدین خاطر هست که فایده‌اش به خودتان باز می‌گرده. زیرا کسی که دوستدار اهل بیت پاک پیامبر باشه، آنان را الگوی خود قرار میده و دوست داشتن رهبران پاک کلید و رمز گام نهادن در راه حق است. پس منفعت این کار به خود شما برمیگرده. مانند اینکه استادی به شاگردش بگه من از تو مزدی نمیخواهم و پاداش من تنها این است که درس مرا خوب بخوانی. بدیهیست فایده این کار به خود شاگرد باز می‌گرده. یا اینکه پزشکی متخصص به بیمارش بگه مزد من این است که به این نسخه عمل کنی. بی تردید اگر بیمار به نسخه پزشک عمل کنه، نفعی برای پزشک نداره، بلکه سودش به خود بیمار میرسه که از مریضی شفا پیدا میکنه. اما همانطور که یادآور شدیم، خداوند در آیه ای از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گوید مزد من تنها دوست داشتن نزدیکانم هست، و در جای دیگر می فرماید مزد من فقط انتخاب راه خداست. با قرار دادن این دعای در کنار یک دیگر روشن می شود که مودت اهل بیت و راه خدا در یک جهت و همسو هستند و راه خدا از مسیر محبت به نزدیکان پیامبر و پیروی از تعالیم آنها می گذرد. به طور مسلم اجر رسالت بسیار سنگین است و هیچ چیز با آن برابری نمی کند، زیرا جمع کثیری از مردم عالم در ادوار مختلف تاریخی با الگو قرار دادن شخصیت عظیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به راه سعادت رهنمون شدند و در آینده نیز سیل انبوهی از جمعیت جهان به آیین آن انسان بزرگ خواهند پیوست. از طرفی دوست داشتن نزدیکان پیامبر هم موضوعی ساده و معمولی نیست، زیرا در این آیه محبت اهل بیت متناسب با رسالت و هموزن آن شمرده شده. البته موضوع دوستی نزدیکان پیامبر مطلب دیگری را نیز می‌رساند و آن ولایت و رهبری امامان پاک از خاندان رسول خداست، چرا که این رهبری تداوم خط رهبری پیامبر و ادامه خط رسالت است. قرآن در واقع به این دلیل دوستی اهل بیت را به عنوان اجر رسالت قرار میده که این محبت وسیله‌ای برای رجوع مردم به اهل بیت شود و آن بزرگواران به عنوان مرجع علمی مردم شناخته شوند. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ای پیغمبر به مردم بگو لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من مزد رسالت نمیخوام مگر که قربا رو مودت داشته باشید. از کنم در سوره شعرا از آیه 39 تا 327 از چند تا پیغمبر، یعنی از حضرت نوح و حضرت هود و حضرت صالح و حضرت لوط و حضرت شعیب، از این انبیا نقل کرده که همشون یک شعار با یک عبارت، عباراتشون هم یکه، که میگفتن این عزیزه الا، ما هیچ مزدی از شما نمیخوایم، فقط مزدون به خداست. پس شعار همه انبیا بوده که ما پول نمیخوایم، ما مزد ماده نمیخوایم. البته مزد معنوی میخواستن، میگفتن اتقوا الله و اطیعون. اطیعون یعنی گوش برفه ما بدید، مثل معلمی که به بچه میگه آقا من پول نمیخوام اما درس منو گوش بده. مزد ماده نمیخوان ولی مزد معنوی میخوان. پیغمبر ما هم در سوره سبع میگه بگو این از الا علی الله، یعنی پیغمبر ما هم مثل باقی پیغمبر هست میگه مزد نمیخوام. در چند جای قرآن خدا پیغمبر میگه بگو مزد میخوام، خود پیغمبر نمیگه، خدا میگه قل، تو به مردم بگو، از طرف ما بگو، بگو من مزد میخوام. سه تا آیه داریم، هیچی مزد نمیخوام مگه که راه خدا بروید. الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، مزد زحمات پیغمبری ما اینه که برید راه خدا رو انتخاب کنید برید. یه جا میگه مزد نمیخوام مگر مودت قربا، یعنی اهل بیت من دوست داشته باشید، که فخر رازی شیعه تمام و سنی میگن مودت قربا، قربا کیه؟ گفتن علی، فاطمه، حسن، حسین، این اهل بیت پیغمبر قربا هستن. پس ببینید دو تا الا داریم، یه جا میگه هیچی مزد نمیخوام مگه که راه خدا رو بروید، یه جا میگه هیچی مزد نمیخوام مگه که اهل بیت منو دوست داشته باشید. این پیداست راه خدا همون راه اهل بیته، کسی از راه غیر اهل بیت نمیتونه راه خدا رو بره. البته مودت هم باید اطاعت کنه، وگرنه یعنی آدم دوست داشته باشیم دوستی خالی که بدون اطاعت نفاقه. آدم بگه من دوست دارم ولی دین ما کس دیگه میگیرم، خب این دروغه. پس این که میگم مودت فی القربا یعنی مودت و اطاعت. البته مودت هم تا آدم معرفت نشه مودت نداره، پس این مودت یه پیش داره یه پس. پیش مودت معرفته، چون تا ما شناخت نداشته باشیم نمیتونیم دوستش داشته باشیم. اول باید بشناسیمش، وقتی شناختیم دوستش داریم، وقتی هم دوستش داری پس باید اطاعت هم بکنی. پس اگر شناخت نباشه مودت نمیاد، نشناسیمش چطور دوست داشته باشه؟ وقتی هم دوستش داشته باشی باید اطاعت کنی، وگرنه دوست دارم گوش وفت نمیدم، پس دروغه. پیغمبر مزد زحمات من اینه که اهل بیت منو دوست داشته باشید. آیه دیگه میگه مزد همات ما اینه که راه خدا رو بروید. همان با الاست. الا الموده الا من شاء ان يتخذ. فقط مودت، فقط راه خدا. معلوم میشه راه خدا همون راه اهل بیته. آقا من میخوام راه خدا برم نماز بخونم. خب اهل بیت چه جور نماز بخونن؟ همونطور که اهل بیت گفتن عربی تو هم باید عربی بخونی. نمیشه با زبون دیگه نماز خون. میخوام بریم راه خدا، مسجد بریم یا خانقاه؟ اهل بیت کجا رفتن؟ مسجد رفتن. مزد رسالت فقط راه خدا، مزد رسالت فقط مودت اهل بیت. معلوم میشه راه خدا فقط راه اهل بیته. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان، در مورد این آیه روایات فراوانی در منابع اهل سنت و شیعه از شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که نشان میده منظور از قربا یا نزدیکان اهل بیت و نزدیکان و خاصان پیامبر هستند. به عنوان نمونه، احمد در فضائل الصحابه با سند خود از سعید بن جبیر از عامر چنین نقل میکنه: هنگامی که آیه قل لا اسألکم، بگو من از شما بر این رسالت هیچ پاداشی درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم، نازل شد، اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا، خیشاوندان تو که مودت آنها بر ما واجب است چه کسانی هستند؟ حضرت فرمودند: علی، فاطمه و دو فرزند آن دو. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این سخن را 3 بار تکرار فرمود. در مستدرک الصحیحین آمده که وقتی علی علیه السلام به شهادت رسید، حسن ابن علی علیه السلام در بین مردم خطبه خواند. بخشی از آن این بود: من از خاندانی هستم که خداوند مودت آنها را بر هر مسلمانی واجب کرده است. سیوتی در در المنصور از ابن جریر چنین نقل میکنه: هنگامی که علی ابن الحسین علیه السلام را به اسارت آوردند و بر در دروازه دمشق نگه داشتند، مردی از اهل شام گفت: خدا را شکر که شما را کشت و ریشکن ساخت. علی ابن الحسین علیه السلام فرمود: آیا قرآن را خوانده ای؟ گفت: آری. فرمود: آیا این آیه را نخوانده ای که میفرماید قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى؟ بگو من از شما بر این رسالت هیچ پاداشی درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم. گفت: آیا شما همونها هستید که در این آیه اشاره شده؟ فرمود: آری. البته در ادامه این داستان بین آن مرد و علی ابن الحسین علیه السلام سخنانی رد و بدل شد. در نهایت آن مرد از گفته نسنجیده خود پشیمان شد، از ایشان عذرخواهی کرد و گریست و گفت: چقدر بی خبر بودم. فخر رازی میگه: آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسانی هستند که بازگشت امرشان و اوست. کسانی که ارتباطشان محکمتر و کاملتر باشد آل محسوب میشوند و شک نیست که فاطمه، علی، حسن و حسین علیهم السلام محکمترین پیوند را با رسول خدا داشتند. این از مسلمات است و از احادیث متواتر استفاده میشود. بنابراین لازم است که آنها را آل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بدانیم. سپس فخر رازی از زمخشری صاحب تفسیر کشاف چنین نقل میکنه: وقتی این آیه نازل شد از پیامبر پرسیدند: ای رسول خدا، خیشاوندان تو چه کسانی هستند که مودت آنها بر ما واجب است؟ فرمود: علی، فاطمه و دو فرزندشان. اللهم اجعل محيا محيا محمد و آل محمد و مماتي ممات محمد و آل محمد. خب دوستان، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا 2093-794-71-71-44 پل ارتباطی ما با شما در واتساپ هست. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت ما میتونین برنامه را بشنوین. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر، بدرود. یا حق.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دلیدم سرگردان سوی تو، دریا دریا گذشتم در توفان اسبی تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسبی تو، از من از ما رهیدم دست افشان اسبی تو. در دست دوای روی تو بهشت بریم، موی تو بنفش بریم، زنجیر به پای شب و سر به نام تو ترانه میخوانم، به شوق سلام تو همیشه میمانم.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، متخصص زنان و زایمان یا نسائی و ولادی و فلوشیپ سرطانهای زنها هستیم تا در ادامه بحث دیروز راجع به مریضی کیستهای تخمدانی در خانمها صحبت بکنیم. گفته شد که از شایع‌ترین علت‌های مراجعه زنان به دکترای نسای ولادی در دوران بارداری و حاملگی خانم‌ها اینمی کیست‌های تخمدانی است که تقریباً گفته شده به تنهایی کیست‌های ساده 5-30% خانم‌ها دچارش هستند و اگر کیست‌های پولیکیستیک، یعنی سندروم پولیکیستیکی که در یک تخمدان چند تا کیست کنار هم هستند، او آمار و احصایی اونا را مگر اضافه بکنیم 40-60% خانم‌ها میتونن این مشکل داشته باشن. انواع کیست ها در جلسه قبل بیان شد، کیست های ساده بود و کیست های درموئید و همینطور کیست های پولیکیستیک، و اشاره شد که کیست های زیر 3 سانتی متر از نظر علمی کیست خوانده نمیشه و کدام مشکل را به وجود نمیاره. کیست هایی که اندازشان بالای 3 سانتی متر هست اینجا به عنوان کیست خوانده شده و باید مراقبت های لازم صورت بگیره. اشاره شد که PCO یا سندروم تخمدان پولیکیستیک یکی از عوامل است که باعث چاقی میشه، باعث پرمویی میشه، موهای مردانه در بدن زن زیر چناقش، روی سینهش، روی رانهایش ظاهر میشه، باعث بی‌نظمی های در عادت ماهانه و بی‌نمازی ماهانش میشه و یکی از شایع‌ترین علل نازایی و حامل نشدن خانم هاست. همینطور اشاره شد که عوامل مختلفی در ایجاد این میتونه نقش داشته باشه. ژنتیک یکی از عوامل عمده بود، بعد عوامل محیطی، روش و استایل زندگی، بی‌تحرکی و بعضی ویژگی های خاص در اطراف ما باعث میشه که این کیست ها در بدن به وجود بیاید که با مراقبت های لازم میشه جلوگیری کرد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر کریمی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. arstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. دکتر صاحب کریمی، بسیار بسیار تشکر، سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب و احترام محضر سرکار عالی و کلیه همکاران خوبتون دارم و همینطور شنوندگان خوب این برنامه در خدمت شما هستم.
ممنون. در ادامه بحث دیروز که به انواع و اقسام کیسه‌های تخمدانی پرداختیم، راجع به کیسه‌های ساده تخمدانی مفصل صحبت شد و در خلال بحث خانم دکتر اشاره هم به نوع کیسه‌های درموئید شد که ممکن است وجود داشته باشه. این کیسه‌های درموئید برای حاملگی و بارداری مشکل داره یا نه؟
کیست های درمایید خیلی وقتها بدون علامت حتی تا زمان یائسگی ممکنه باقی بمونه، اصلا متوجه وجود کیست درمایید نشی. کیست های درمایید هم زمان حاملگی معمولا مداخله جراحی نیاز ندارن، مگر اینکه اندازه بزرگتر از 10 سانتی متر داشته باشن و معمولا توصیه میشه خانم ها اگر دچار علائمی مثل درد شدید و ناگهانی شدن، تهوع استفراغ ناگهانی که ارتباطی با ویار حاملگی نداره شدن، حتما سریع‌تر مراجعه کنن. در غیر این صورت جراحی رو موکول کنن اگر ضرورت داره و بزرگتر از 10 سانتی متر به 3 ماهه دوم، یا اگر بیمار مشکلی نداره بذاره بعد از ختم بارداری، و یا اگه سزارین میشه همزمان با سزارین این کیست درمایید خارج بشه.
خانم دکتر، سوال دیگه یکی، خانمایی که کیست تخمدان دارن آیا میتونن حامله و باردار شون؟
معنی کیست تخمدان رو باید بهتره بدونیم که اندازه توده تخمدانی یا کیست تخمدانی ایشون چقدره. کیستای تخمدانی زیر 6 سانتی متر ساده یا حتی اندومتریوما یا کیستای شکلاتی زیر 6 سانتی متر میتونن باردار بشن.
بله.
ولی بالای 6 سانتی متر حتما باید عوامل مهم تغییر ماهیت توده و یا عوامل مثل بدخیمی ها رد بشه و در اون صورت پزشک حتما اجازه بارداری بدن، چون که کیستای بزرگتر از 6 سانتی متر ما نگران پارگی کیست و یا پیش خوردن کیست هم هستیم، لذا کیستای بزرگتر از 6 تا 8 سانتی متر باید با احتیاط اجازه بارداری داد.
دکتر صاحب، در میان مردم تعبیر معروف است به نام تنبلی تخمدان ها. آیا این تنبلی تخمدان با تخمدان‌های پولیکیستی که چندین تا کیست کنار هم دارن یکیست یا مفهومشان فرق میکنه؟
معمولاً از نظر معادل خانواده‌ها معمولاً یه تخمدان پولیکیستیک رو تنبلی تخمدان معنی می‌کنن و علتش هم اینه که تخمدان به جای اینکه اون تخمگذاری ماهانه داشته باشه ممکنه ماها تخمگذاری نکنه و چون درست کارش رو انجام نمیده اصطلاح تنبلی تخمدان.
آیا خوردن بعضی غذاها به خصوص به گفته بعضی ها غذاهای با طبع سرد میتونه در ایجاد کیسه تخمدانی نقش داشته باشه و این باور درست است از نظر علمی یا نه؟
اگرچه تو مطالعات علمی نوین گزارشی از نوع غذا و طبع سرد و گرم نشده، اما طب سنتی اسلامی ایرانی ما قبول داره و ثابت کرده که نوع غذا قطعا تأثیر داره. اینکه چی میشه یه خانمی با اینکه همه مشکلاتی رحم و تخمدان در سونوگرافی و بررسی‌ها رد میشه ولی حامله نمیشه با طب سردش ارتباط دونسته شده.
بله.
و ما میبینیم که اساتید محترم طب سنتی برای ما ثابت میکنن که طب سرد و مصرف غذاهای مهمی که میتونه با این قضیه ارتباط داشته باشه هم باعث اختلالات قاعدگی و هم ایجاد کیستای تخمدان میشن، که اطلاعات بیشتر رو بهتر از اساتید طب سنتی بفهمیم.
خانم دکتر کریمی، ما مریض ها و خانمایی داریم که برای جلوگیری از حاملگی لوله های رحمی خود بستن، یعنی توبکتومی کردن، اما باز هم دچار کیست شدن. دلیل ای چیست و چه کار باید بکنن؟
معمولا خانم هایی که لوله های رحمی رو میبندن گاهی وقت ها دیده میشه که انتهای لوله باقی میمونه و فقط عمل لوله بستن در وسط لوله انجام شده، لذا ترشحات داخل شکم وارد اون قسمت لوله میشه، انتهای لوله تجمع پیدا میکنه و یک کیست ساده گرد حدوداً 4-5 سانتی متری، شاید حتی بزرگتر، ایجاد بکنه. جدار نازک داره و حتی درد شدیدی هم میده.
بله.
چون جایی قرار داره که خیلی حساس هست و اعصاب شدیدی این ناحیه رو تغذیه میکنن، معمولاً دچار دردهای شدید میشه فرد و مراجعه میکنه، مشاهده میکنیم که کیست در انتهای لوله مشاهده میشه. معمولاً توصیه میشه تا اونجا که ممکنه مداخله جراحی برای این کیست انجام نشه و با درمان‌های محافظه‌کارانه دارویی، اگه فرد در زیر سن یائسگی قرار داره، با درمان‌های دارویی معمولاً بتونیم و به همراه آنتی‌بیوتیک‌های مثل دوکسیسیکلین این التهاب رو کم بکنیم و این کیست ها فروکش بدیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. خانم دکتر، ما موارد داریم که یک دختر جوان مثلا 15-16 ساله یک مشکلی در عادت ماهانیش و بینماز شدنش به وجود میاد. چند ماه مریض و بینماز نمیشه. بعد از مراجعه به دکتر بهتر شده و مشکلش رفع شده، اما به اونها گفته میشه توسط متخصص نسایی ولادی که تخمدان دختر شما تنبل است و باید قرصهای جلوگیری از حاملگی هم برای اونها تجویز میشه و که مصرف باید بکنن. توصیه میشه که تا 6 ماه باید این قرصهای جلوگیری از حاملگی رو باید بخورن. در این رابطه خانواده ها، فامیل ها، پدر و مادر ها گاهی تشویش دارن برای مصرف اینمی قرص توسط دختر جوانشان. لطفاً در این زمینه راهنمایی بفرمایید.
مادرها خیلی نگران مصرف قرصهای جلوگیری از وارد در دختر خانمای ازدواج نکرده هستند. نگرانن که اگر این قرصهای جلوگیری ادامه داده بشه باعث نازایی میشه. این بهترین باور رو کنار بذاریم و بگیم به عزیزانمون که قرصهای جلوگیری از وارد چون ترکیب مناسبی از هورمون استروژن و پروژسترون دارن و خانم دختر بچه هامون که قاعدگی درست ندارن، علت قاعده نشدنشون کمبود هورمون پروژسترون هست، مصرف این دارو بهترین درمانه برای این عزیزان ما.
بله.
و معمولا مصرف قرصهای جلوگیری از بارداری حتی طولانی مدت، حتی بیش از 2 تا 5 سال هیچ وقت نمیتونه عامل نازایی باشه. اما اگه این عزیزمون دختر بچهش رو به حال خودش بذاره، دارو رو ترک بکنه و بعد از 6 ماه دیگه ادامه درمان نده، ما نگران ادامه وضعیت تخمدان پلیکیستیک، عوارضی مثل زخیم شدن قسمت داخلی رحم یا هایپرپلازی آندومتر و حتی عوامل مهمتری مثل تغییرات ماهیت تخمدانی و خدای نکرده بعد از سن یایستگی ممکنه خدایی که به سمت بدخیمی پیش برن. لذا توصیه میکنیم حتما درمانشون رو حتی بعد از 2 سال هم ادامه بده.
دکتر صاحب، خانمی به شما مراجعه میکنه و میگه مثلا 8 ماه 10 ماه هست که پریود و بی‌نماز نشده، بررسی کرده در سونوگرافی کیست تخمدان هم نداشته، به او گفته شده که تخمدان تنبل دارین. اینمی خانم چه کار باید بکنه چون تشویش نازایی و حامل نشدن داره؟ و یه فرد چی میگین؟
ایشون بهتره حتما سطح LH و FSH تخمدانشون چک بشه در سطح خونشون که صبح ناشتا بهتره مراجعه بکنن با آزمایش های تخمدانی در کنار ذخیره تخمدان و هورمون تیروئید و هورمون پرولاکتین برای ایشون چک بشه، چون میفرمان هیچ کیستی ندارن. حتما عوامل هورمونی دیگر مثل کمکاری تیروئید، بالا رفتن هورمون پرولاکتین یا هورمون شیردهی و تغییرات هورمونی که ممکنه مرکزی باشه و مغزی باشه برایشون با بررسی آزمایشات رد بشه و اگر این عوامل وجود نداشت، کمکاری تیروئید در فرد وجود نداشت یا هورمون پرولاکتین سطحش نرمال بود، با زدن آمپول پروژسترون قاعدگی برایشون رخ میده و بعد حتما درمان منظم پروژسترونی باید داشته باشن تا قاعدگی نرمال و با فاصله منظم رو تجربه بکنن. در این صورت مشکلی برای حاملگی نخواهند.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی برای ما فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. در مورد قضیه بهداشت خواب، رعایت اصول بهداشت خواب به درمان بیخوابی های خفیف و متوسط میتونه کمک بکنه و یکی از نکاتی که در اون بهش توجه میشه این هستش که از بیمار میخوایم که به مدت 2 هفته زمان خوابیدن، زمان بیدار شدن، تعداد دفعات بیداری در طی شب، مدت بیداری در طی شب و به همین ترتیب تعداد خواب های طی روز و مدت خواب طی روز رو یه جا ثبت بکنه و از مریض در ضمن توصیه بهش میکنیم که این رو زمان خوابیدن دقیقاً انجام نده، یعنی فردای اون روز توی ساعتی که زمان خوابیدنه، چون فکر کردن به این مسائل و در واقع درگیری ذهنی با اونها استرس ایجاد میکنه که با خواب تداخل داره. در طول روز از فرد میخوایم که 24 ساعت گذشته رو ثبت بکنه که این رو برای 2 هفته انجام بده، برای اینکه این کمک میکنه که هم پزشک معالج یه تصور درستی داشته باشه از اینکه، یعنی در واقع یه دریافت درستی از وضعیت خواب بیمار داشته باشه، همین که بیمار فقط تصوراتش رو عنوان نکنه، واقعیت ها رو اینطوری خیلی بهتر میتونه عنوان بکنه. ولی در این حال توصیه میشه که بیخوابی اگر که شدید باشه باید حتما به پزشک متخصص مراجعه بکنن، چون اولا خیلی از بیخوابی ها اولیه نیستن، یعنی اینها ثانویه به سری بیماری ها هستن و با شرحال درست از بیمار، با بعضی از آزمایشات خاصی که برای بیمار انجام میشیم، میتونیم خیلی وقتا بیماری زمینه فرد رو تشخیص بدیم و حتی بیخوابی های شدید در ضمن به کمک واقعا یه پزشک احتیاج داره که بتونه در این پروسه درمان با بیمار همراه باشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر مژگان کریمی زارچی، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی و فلوشیپ سرطانهای زنان، در زمینه بیماری کیستهای تخمدان به سوالات مختلف پاسخ دادند. گفتند که خانمایی که کیستهای زیر 6 سانتی متر داشته باشند و علامت و ناراحتی هم نداشته باشند میتونن حامله و باردار شوند. امید است که این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب کریمی، یکی از مشکلات ایست که بعضی خانوما وقتی بنا به دلایل خاصی مجبور میشن رحمشان از بدن خارج میکنن. بعد از برداشتن رحم اینا مجدداً با یک دردهای در لگن و وجود کیست تخمدانی مراجعه میکنن. وضعیت اینها چه قسمی است؟ چه کار باید بکنن؟
خیلی وقتا بله، خانم ها بعد از برداشتن رحم دچار درد میشن و کیست گزارش میشه، نگران میشن که نکنه این کیست چیز مهمی باشه، آیا نیاز به جراحی مجدد و باز کردن شکم یا لاپاراسکوپی دارن. معمولا برای خانم بعد از برداشتن رحم سوال میکنیم که لوله های رحمی هم برداشته شده یا نه. معمولا اگه لوله ها بمونه یا حتی برداشتن لوله هم با حفظ تخمدان، شرایط رو برای کیست های ساده که معمولا کیستای ناشی از چسبندگی هستن و ما مداخله جراحی بهتره برای اونها انجام نگیره. در صورتی که آزمایشات مرتبط با تغییر ماهیت کیست به که اصطلاحا تومور مارکر گفته میشه در اینها درخواست بشه و جواب منفی باشه و چیزی به نفع تومور وجود نداره، توصیه به درمانهای محافظه کارانه و درمان هورمونی میکنیم.
بله،
3 ماه دارو رو مصرف کنن، مجدد سونوگرافی در صورت عدم پاسخ مراجعه.
خانم دکتر کریمی، آیا ورزش کردن و سپورت تأثیر در معالجه و درمان کیست های تخمدانی داره؟
قطعا ورزش میتونه، چون متابولیسم هورمون ها رو تنظیم میکنه، وزن رو تنظیم میکنه. حتی اگه وزن رو از نظر معیار کیلوگرم ترازوی ما تغییر نده، سوخت و ساز چربی رو افزایش میده و سایز رو کنترل میکنه، قطعا میتونه یکی از راه های پیشگیرانه ساده و سالم برای بعضی کیست های خوشخیم تخمدان.
حالا خانم دکتر، یک خانم مراجعه میکنه که 2 اولاد مثلا داره، اما مدت جلوگیری از حاملگی کرده و در این مدت تخمدان پولیکیستیک هم داشته، یعنی چند تا کیست در تخمدان ها. فعلا حدود 4-5 ماه هست که میخواد حامله و باردار شوه، اما تا حالا این اتفاق نیفتاده و نگران است و تشویش داره که ممکن است دیگه حامله نشوه. شما برای این خانم چی توصیه دارین؟
معمولا نازایی رو ما از نظر تعریف به کسی اطلاق میکنیم که 1 سال جلوگیری از بارداری نداشته باشه و بعد از 1 سال حامله نشه، میگیم نازایی هست. اما ایشون چون تخمدان پولیکیستیک در سونوگرافیش گزارش شده، نگران شاید نازایی براش ایجاد شده. اگر به خاطر سنش عجله داره و نمیخواد تا 1 سال صبر کنه و بعد پیگیری نازایی رو انجام بده، توصیه میکنیم یه هیستروسالپنگوگرافی یا اصطلاح عوام عکس رنگی رحم انجام بگیره، ببینیم لوله های رحمی بسته نشده باشه.
بله،
آزمایش عملکرد تخمدان و ذخیره تخمدان برای ایشون درخواست بشه، تیروئید و پرولاکتین درخواست بشه و یه سونوگرافی واژینال دقیق، پولیپ رحمی و یا هر نوع فیبروم داخل بافت آندومت برای ایشون رد بشه. اگر همه عوامل نرمال بود، آزمایش اسپرم همسر هم مشکلی نداشت، با درمان‌های هورمونی موجود به راحتی میشه کمک کرد که این عزیزمون باردار بشه.
بسیار تشکر از توضیحات شما خانم دکتر کریمی. در این قسمت یک معلوماتی هم به ما راجع به روش‌ها و اقدامات تشخیصی بفرمایین که برای تشخیص و شناسایی کیست‌های تخمدانی از چه روش‌های استفاده میشه؟
طلایی‌ترین یا بهترین روش تشخیص کیست تخمدان سونوگرافی است و سونوگرافی توسط یه فرد با تجربه اگه دقیق انجام بگیره دقتش اونقدر زیاد هست که میتونه به اندازه یک سیتی اسکن یا MRI به ما کمک بکنه. و ما فقط وقتی که در سونوگرافی شک به بدخیمی یا شک به چسبندگی به اطراف و احشای مجاور داریم میتونیم MRI یا سیتی اسکن رو درخواست کنیم. اما به طور کلی سونوگرافی به تنهایی میتونه روش خوب، ساده و در دسترس و ارزانی برای شناسایی کیستای تخم